ساعت 10 شب در تهران صدای رادیو فردا را از پراگ پایتخت جمهوری چک میشنوید. در ساعت 10 شب ایران به وقت خوب شما که از ایران صدای ما رو میشنوید، مجله شبانگاهی رادیو فردا را آغاز میکنیم. هر جای ایران که هستید، هر جای جهان که هستید و در هر ساعتی از شبانه روز که هستید، خوش آمدید به این برنامه زنده شبانگاهی. 30 دقیقه برنامه زنده خبری تحلیلی براتون خواهیم داشت، محصول تلاش همکاران من در تحریری رادیو فردا. یک شنبه شب 11 اسفند ماه، دومین شب از ماه مارس در تقویم میلادی رو پشت سر می‌گذاریم. جان خاکزاد تهیه کننده این برنامه زنده است، کارگردانی فنی این مجله شبانگاهی رو ولادو به عهده داره و خبرها رو هم با الهه روانشاد خواهید شنید. من هم فهیمه خضر حیدری هستم. سلام گرم من رو بپذیرید. یک شنبه شبتون بخیر. در آغاز برنامه شبانگاهی امشب رادیو فردا، این شما و این هم الهه روانشاد تا مروری بکنیم بر آخرین و تازه‌ترین خبرها از ایران و جهان. پس از اون با هم ادامه خواهیم داد مجله شبانگاهی رادیو فردا رو. خانم روانشاد،
سپاسگزارم. شب بخیر شنوندگان گرامی. رئیس جمهوری جدید اوکراین به ارتش این کشور فرمان آماده باش کامل داد و همزمان نیروهای ذخیره ارتش نیز به خدمت فراخوانده شدند. نشست اضطراری ناتو در بروکسل با موضوع بررسی پیامدهای امنیتی تنش در شبه جزیره کریمه تشکیل شده است. آندرس فوگ راسموسن، دبیر کل ناتو، پیش از آغاز این جلسه گفت تحرکات نظامی روسیه در کریمه تهدیدی برای امنیت اروپا است. آرسنی یاتسنیوک، نخست وزیر اوکراین، گفت کشورش در آستانه فاجعه قرار دارد و اقدام روسیه به گفته او در حقیقت اعلان جنگ است. جان کری، وزیر امور خارجه آمریکا، اقدامات اخیر روسیه در شبه جزیره کریمه را اقدامی تجاوزگرانه خواند و گفت این تحرکات پیامدهای بسیار جدی برای مسکو خواهد داشت. آقای کری از جمله به تحریم، مسدود شدن دارایی‌های روسیه و لغو عضویت در گروه 8 اشاره کرد. بنابر گزارش‌ها 4 ناو روسیه در طول روز یکشنبه در بندر سواستوپول در کریمه پهلو گرفتند. ویلیام هیگ، وزیر امور خارجه بریتانیا، برای گفتگو با مقامات اوکراین رهسپار کیف شد. آمریکا، بریتانیا، کانادا و فرانسه اعلام کردند در گفتگوهای مقدماتی نشست گروه 8 که قرار است در روسیه برگزار شود شرکت نخواهند کرد. روز شنبه در مسکو هزاران نفر از موافقان دولت پوتین دست به راهپیمایی زدند و سوی دیگر ماموران پلیس تجمع مخالفان جنگ را برهم زدند و شماری از تجمع کنندگان بازداشت شدند. پاپ فرانسیس، رهبر کاتولیکای جهان، از رهبران کشورها خواست تا از طریق گفتگو به راه حلی در مورد بحران اوکراین دست یابند. و وزیر امور خارجه اسپانیا که بامداد یک شنبه وارد تهران شده بود، پس از ساعتی تهران را ترک کرد. خبرگزاری‌های ایران و سفارت اسپانیا در تهران گفتند که خوزه مانوئل گارسیا که قرار بود در سفری 4 روزه به تهران با مقام‌های ایران گفتگو کند، به علت اوضاع اوکراین تهران را ترک کرده تا در نشست اضطراری وزرای خارجه اتحادیه اروپا در بروکسل در روز دوشنبه شرکت کند. وزیر امور خارجه اسپانیا در کنفرانس مشترک خبری با محمد جواد ظریف، همتای ایرانیش، گفت که نگران تمامیت ارضی اوکراین است. علی اکبر ولایتی، مشاور امور بین الملل آیت الله خامنه ای، پیمان ناتو را مسئول بحران اوکراین دانست. آقای ولایتی که رئیس مرکز مطالعات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز هست، به خبرگزاری مهر گفته است که ناتو چشم طمع به عضویت اوکراین دوخته و تلاش می‌کند به سوی شرق توسعه یابد و امیدواریم مداخله آنها پایان گیرد. علی اکبر ولایتی افزوده که تحولات اوکراین در کل امنیت منطقه و جهان اسلام بی تأثیر نیست و اگر قرار است انتخاباتی در آنجا باشد، باید تحت نظارت اشخاص و سازمان‌های بی‌طرف جهانی برگزار شود. سایت های کلمه و مجذوبان نور از اعتصاب قضای 6 نفر از دراویش گنابادی در زندان اوین و زندان نظام در استان فارس خبر دادند. به نوشته کلمه، رضا انتصاری، امیر اسلامی، مصطفی عبدی، فرشید یداللهی و امید بهروزی در بند 350 زندان اوین و کسرا نوری در زندان نظام اعتصاب قضا کردند. اعتصاب کنندگان به عدم معالجه حمید رضا مرادی، مصطفی دانشجو و افشین کرمی سه درویش زندانی دیگر که دچار نارسایی قلبی و کلیوی هستند اعتراض دارند.
سپاسگزارم الهه روانشاد. با آخرین و تازه ترین خبرها از ایران و جهان حتما به صفحه فیسبوک رادیو فردا سر بزنید و حتما به وبسایت ما radiofarda.com برای پیگیری جزئیات آخرین خبرها. این مجله شبانگاهی رادیو فرداست. از دیروز که مجلس دومای روسیه اجازه اعزام نیروهای مسلح این کشور به خاک اوکراین را صادر کرد، ارتش اوکراین هم به حالت آماده باش در آمده. اوکراین میگوید نگران حمله روسیه به این کشور است. نخست وزیر اسرائیل به واشنگتن سفر کرده است. موضوع بحث صلح با فلسطین و البته پرونده هسته‌ای ایران.
تا وقتی که یک راه حلی پیدا نشه، آقای نتانیاهو همیشه ناخرسندی خودش رو نشان خواهد داد.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی روز یکشنبه در اتاق بازرگانی تهران از موافقت وزارت ارشاد با تشکیل جلسات انجمن صنفی روزنامه نگاران خبر داد.
مشکل موانعی که بر سر راه این ادعاها و ملاحظات وجود دارد.
و مشکل تازه بیماران مبتلا به تالاسمی در ایران، استفاده از داروهای آزمایش نشده. حالا که همراه شدید با مجله شبانگاهی رادیو فردا، دعوت میکنم که تا پایان این برنامه زنده همراهی کنید با ما. مطالبی رو که همکارانم برای شما آماده کردند بشنوید. یک روز پس از آن که ولادیمیر پوتین اعلام کرد که مداخله روسیه در اوکراین موجه است، اوکراین نگران حمله روسیه است. اما روزها پس از این سمتگیری آقای پوتین چه حس و حالی دارند؟ کلر بیگ، گزارشگر رادیو اروپا آزادی، رادیو آزادی درباره این موضوع گزارشی دارد که برگردان آن را از همکارم امیر مصدق کاتوزیان میشنویم.
با راهپیمایی های پیروان دو دیدگاه رقیب در دو شهر بزرگ روسیه، اختلاف نظر میان روسها بر سر امکان مداخله نظامی در اوکراین نمایان شده. راهپیمایی در مسکو از سوی و در سنت پیترزبورگ از سوی دیگر روز یکشنبه صدها نفر را به خود جذب کرد. درست یک روز پس از آن که ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه اعلام کرد مسکو حق لشکرکشی به اوکراین را دارد و قانونگذاران روس به اتفاق آرا او را مخیر به کاربرد زور کردند. با این همه به نظر می رسد شهروندان عادی روسیه بر سر احتمال جنگ با اوکراین دچار اختلاف نظرند. نظرسنجی ها پیش از بروز بحران نشان می داد 70% از شهروندان روسیه با مداخله نظامی در اوکراین مخالفند. اما ظاهراً رسانه‌های دولتی که مدام تظاهرکنندگان در یورو میدان را افراطی‌های وابسته به غرب جلوه می‌دهند، دارند جهت افکار عمومی را تغییر می‌دهند. لف گودکوف، جامعه شناس در مرکز نظرسنجی مستقل لودا می‌گوید:
حتی یک منبع نیست که اطلاعات جامع و متوازن منعکس کند. کانال‌های اصلی همه مشغول عوام فریبی هستند. متاسفانه عقده‌های عظمت طلبانه و رسوب افکار دوران امپراتوری در حال اوجگیری و احیا شدن هستند.
شورای فدراتیو روسیه روز شنبه برای مقابله با آنچه تهدید جان و سلامت شهروندان روسیه و هم میهنان در اوکراین و دفاع از ناوگان روسیه در دریای سیاه نامید، اجازه داد در صورت لزوم در اوکراین زور به کار برده شود. نیروهای حامی روسیه در حال حاضر ساختمانهای اصلی دولتی و فرودگاه‌های کریمه را در اختیار خود گرفتند، اقدامی که آنچرا بسیاری بدترین بحران از زمان جنگ سرد مینامند پیچیده تر کرده. گودکوف پیشبینی میکند که این بحران اختلاف نظر میان تحصیل کردگان شهرنشین از سوی و ساکنان شهرهای کوچک را که دسترسی به منابع خبری اینترنتی ندارند از سوی دیگر تشدید میکند.
به نظرم با واکنش های دوگانه ای روبرو هستیم، همزمان با ترس از تبدیل شدن تضادها به یک جنگ تمام عیار میان روسیه و اوکراین، این اعتقاد که روسیه نباید مداخله کند پا بر جا خواهد ماند، ولی این عقیده بیشتر در همان قشرهای تحصیل کرده و در شهرهای بزرگ رواج دارد. در استانها مردم به احتمال قوی از سیاست حاکم و از پوتین حمایت می کنند.
فعالان اپوزیسیون و حامیان حقوق بشر در روسیه از روز شنبه به سرعت پوتین را برای آنچه کشاندن روسیه به ورطه جنگ با اوکراین می نامند به باد انتقاد گرفتند. پلیس در مسکو ده‌ها فعال سیاسی حاضر در تظاهرات ضد جنگ را در نزدیکی وزارت دفاع، در میدان منش، در نزدیکی کاخ کرملین بازداشت کرد. در تظاهرات این فعالان بیرقی با شعار برای آزادی شما و ما جلوه می‌کرد. این همان شعاری است که 46 سال پیش در تظاهرات تابستان 1968 در میدان سرخ مسکو علیه مداخله اتحاد جماهیر شوروی سابق در چکسلواکی سر داده شد. شماری از چهره‌های شاخص روسیه از جمله یوری شفچوک، خواننده راک و میخائیل کاسیانوف، نخست وزیر سابق و فعال کنونی اپوزیسیون هم مرتب انتقادهای تندی علیه کرملین بر زبان می‌آورند. آندری زوبوف یکی از تحلیلگران برجسته و استاد مؤسسه دولتی روابط بین‌الملل، نهاد ممتاز آکادمیک روسیه، در مقاله‌ای در روزنامه ودموستی پوتین را با هیتلر مقایسه کرد و او را متهم به زمین‌سازی برقراری دیکتاتوری سیاسی کرد. اما حتی در مسکو هم هنوز برخی آرزوی گردآوردن روس زبانان در کشور همسایه را بر زیر پرچم روسیه در سر می پرورانند. مثلا ساشا، یک دانشجوی مقیم مسکو، روز یکشنبه در یک تظاهرات حامی مداخله روسیه در اوکراین به خبرگزاری رویترز گفت:
درسته، روسیه باید به کشور برادر اوکراین که شهروندانش برادران اسلاو ما هستند کمک کنه، مگه نه؟ پس بله، تصمیم پوتین برای حل مشکل در اوکراین با کمک روسیه کار درستی بود.
گزارش همکارم امیر مصدق کاتوزیان رو شنیدید. بحران اوکراین به هر حال در پی تصمیم روسیه برای اعزام نیرو به شبه جزیره کریمه ابعاد تازه‌ای پیدا کرده. نخست وزیر موقت اوکراین بر حاکمیت و استقلال کشور خود تاکید کرده و گفته است که معتقد است که روسیه در خاک اوکراین دست به اقدام نظامی نخواهد زد. با این حال هشدار داده که مداخله نظامی باعث آغاز جنگ می‌شود و پایانی بر رابطه اوکراین و روسیه خواهد بود. پرسش این هست که استدلال نظامی روسیه برای لشکرکشی به شبه جزیره کریمه چه بوده؟ حسین آریان، کارشناس نظامی در بریتانیا، در گفتگو با همکارم الهه روانشاد کوشنده تا به همین پرسش پاسخ بده.
یک استدلالش این میتونه باشه که مقام‌های محلی شبه جزیره کریمه از دولت روسیه خواستند که امنیت اینها رو تأمین بکنه. دیگری برای روس‌ها اینی که اکثریت مردمی که در اونجا زندگی می‌کنند، گرچه اینها شهروندان اوکراین هستند ولی روس تبار هستند. و نکته دیگر این که ناوگان روسیه، یعنی مهمترین قدرت دریایی روسیه، در این شبه جزیره مستقر هست. بعد از فروپاشی شوروی کماکان، البته با نظر مساعد دولت اوکراین، در اونجا مونده، ولی به طور کلی این کار صحیح نیست، برای اینکه دخالت در امور داخلی و روند سیاسی در اون کشور هست. ما اگر بخوایم این رو مبنا قرار بدیم، اون وقت مثلا در جمهوری فدرال روسیه اگر در باشقیرستان یا در تاتارستان هم مسئله پیش اومد، کشورهای اروپایی خودشون محق بدونن که در اونجا دخالت بکنن، چون شهروندان اونجا شهروند روس هستن ولی روس تبار نیستن. این واقعا دخالت هست در امور داخلی یک کشور.
آقای آریان، رئیس جمهوری اوکراین اعلام کرده که نیروهای مسلح این کشور به حالت آماده باش در آمدن. بر اساس گزارش مؤسسه بین المللی مطالعات استراتژیک در بریتانیا، اوکراین 130 هزار سرباز داره. در صورتی که مواجهه و رویارویی پیش بیاد، توازن قدرت به نظر شما چگونه خواهد بود؟
به هیچ وجه قابل مقایسه نیست. اگر دولت اوکراین آماده باش داده و قوای ذخیره خودش خواسته، میخواد کاری انجام داده باشه برای به طور کلی اثبات حق حاکمیت و حفظ تمامیت ارضی، ولی با قوای جمهوری فدرال روسیه به هیچ وجه قابل مقایسه نیست و در صورت درگیری نظامی با توجه به حضور ناوگان روسیه در شبه جزیره کریمه به اضافه آماده باشی که خود روسا به قوای خودشون دادن و شماری از یکانهای خودشون رو نزدیک کردن به مرز اوکراین، به هیچ وجه قابل مقایسه نیست. ولی اینها به هر حال قدمهایی است که بایستی دولت جدید اوکراین برداره، برای اینکه راهی دیگری نداره. در غیر این صورت باید تسلیم روسیه بشه که کارش واقعا غیرقانونی است.
آقای آریان، اگر توازن قوا به گفته شما این چنین نابرابره، تصور میکنید که اروپا، ناتو به ویژه از نظر نظامی و همچنین آمریکا چگونه واکنشی نسبت به رفتار روسیه در نهایت داشته باشند؟
در حال حاضر به نظر میرسه که فشارهای سیاسی باشه، با توجه به صحبت طولانی که پرزیدنت اوباما با پرزیدنت پوتین کرده، با توجه به هشداری که دبیرکل ناتو داده. روسیه کشورهای سابق اتحاد جماهیر شوروی رو حیات خلوت خودش میدونه و به هیچ وجه مایل نیست که ناتو خودش رو گسترش بده، ولی به هر حال ناتو این کارو کرده. ناتو از اروپای غربی به طرف شرق، یعنی به طرف جمهوری‌های سابق، خودش رو گسترش داده، از جمله کشورهای بالتیک و لهستان و رومانی و بلغارستان همه جزو ناتو شدن. ولی در حال حاضر فشارها بیشتر فشارهای سیاسی است، برای اینکه این مسئله از نظر نظامی قابل حل نیست. در اینجا روابط این کشورها یا گرایش مردم اوکراین به طرف ناتو یا به طرف اروپا، این به هر حال یه روند سیاسیه که خود مردم انتخاب کردن. هر کاری رو که روسیه بخواد انجام بده، از نظر نظامی در واقع تمامیت ارضی اوکراین رو و حاکمیت دولتش رو داره زیر سوال میبره و این از نظر جامعه بین‌المللی به هیچ وجه پسندیده نیست. روسیه با توجه به کاری رو که کرده از نظر نظامی، واقعا میخواد اون قسمتی رو که روس تبار هست، مثل شبه جزیره کریمه، در اختیار خودش باشه. این باعث چند پاشگی اوکراین میشه و تمامیت ارضیش رو زیر سوال میبره. ولی به باور من ناتو تمام کوشش رو در ابتدا از نظر سیاسی به عمل خواهد آورد که جلوی زیاده روی های روسیه رو بتونه بگیره.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل رهسپاره واشنگتن شده تا در سفری به گفته او مهم درباره برنامه هسته‌ای ایران و صلح با فلسطینیان با رئیس جمهوری آمریکا گفتگو کند. نخست وزیر اسرائیل گفته است که در سالهای اخیر تحت فشار بوده که راه حلی دیپلماتیک برای حل بحران هسته ایران را بپذیرد، اما همواره این فشارها را رد کرده و از این پس هم اینطور که اعلام کرده در برابر فشارهای واشنگتن مقاومت می‌کند. فرین آسمی در این باره با مئیر جاودانفر، تحلیلگر سیاسی و استاد دانشگاه هرسلیا در اسرائیل گفتگو کرده و از او پرسیده که با توجه به سخنان نخست وزیر اسرائیل، پیش بینی او چیست درباره سفر آقای نتانیاهو و دیدار با رئیس جمهوری آمریکا؟
به نظر من نسبت به سالهای دیگه شاید حدی بهتر باشه، چون الان ما میبینیم که هر دو طرف دارن راجع به مسئله فلسطین بالاخره مذاکره شروع شده و دولت اسرائیل داره تا حدی انعطاف‌پذیری از خودش نشون میده. راجع به مسئله ایران بالاخره آقای نتانیاهو هم تا وقتی که یک راه حلی پیدا نشه، آقای نتانیاهو همیشه ناخرسندی خودش رو نشان خواهد داد، چون برای اون این یک قسمت از راهبردی هستش برای اجرای فشار بر علیه دولت جمهوری اسلامی ایران.
آقای جاودانفر، نیویورک تایمز به نقل از مقام‌های ارشد آمریکا گفته که کاخ سفید موضعی مشابه آقای نتانیاهو نداره و خب البته این اختلاف موضع پیشتر هم بوده. تحلیل شما چیه؟
موضع آمریکا این هستش که دیگه نمیشه به مرحله‌ای برسیم که دولت ایران هیچ سانتریفیوژی در ایران نمونه، چون الان ما از اون مرحله گذشتیم که الان ایران دانش غنی‌سازی یاد گرفته و برای اینکه این راه حل دراز مدتی ما پیدا بکنیم، بالاخره ایرانی‌ها اگر جواب تمام سوال‌های سازمان رو بدن و با آژانس بین‌المللی همکاری بکنن، حق حفظ چیزی حدود 2000 سانتریفیوژ خواهند داشت. ولی برای آقای نتانیاهو مسئله این است که دولت ایران نباید هیچ سانتریفیوژ نگه داشته باشه در آینده، و اینکه الان دولت آقای نتانیاهو شک بسیار زیادی داره راجع به برنامه نظامی اتمی ایران و عقیده دولت اسرائیل هستش که دولت ایران همواره با برنامه نظامی اتمی خودش در ادامه میده.
و همینطور نیویورک تایمز به نقل از مقام‌های ارشد آمریکا گفته که رئیس جمهوری آمریکا از آقای نتانیاهو خواهد خواست که با دستور کاری در جهت دستیابی به صلح با فلسطینی‌ها موافقت بکنه. مذاکرات اسرائیل و فلسطین چطور پیش خواهد رفت تحت فشار آمریکا؟
در حال حاضر حقیقت این که ما نمی‌دونیم، مبهم هستش، چون پشت پرده هستش و چیزایی که ما بعضی وقتا می‌شنویم اینا شایعات هست. برای اینکه تمرکز مطبوعات رو از این مذاکرات دور بکنن، خیلی مهم هستش که برای هر دو طرف که مطبوعات آگاه نباشن، چون اگه مطبوعات و رسانه گروهی آگاه باشن، مردم میتونن و گروه های مختلف میتونن فشار بیارن روی مذاکرات و شاید مذاکرات بالاخره به هم بریزه. در حال حاضر ما نمیدونیم که چجوری داره پیش میره. امکان موفقیت وجود داره به نظر من، ولی به نظر من تا وقتی که آمریکایی‌ها فشار بیارن روی هر دو طرف، امید این که هر دو طرف به یک نتیجه و توافقی برسن هنوز زنده خواهد بود.
میری جاودان فر بود، تحلیلگر مسائل سیاسی و استاد دانشگاه، گفتگو میکرد با همکارم فرینه آسمی. اما اجازه بدید که سری هم بزنیم به ایران. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی روز یکشنبه در جمع نمایندگانی از اتاق بازرگانی تهران سخنانی را درباره آزادی مطبوعات، فضای مجازی و همچنین حوزه نشر و کتاب مطرح کرد. آقای جنتی گفته است که برگزاری جلسات انجمن صنفی روزنامه‌نگاران از نظر وزارت ارشاد امکان پذیر خواهد بود. بشنویم از هانا کاویانی توضیحات بیشتر در این زمینه را.
علی جنتی از جمله چهره‌های خبرساز دولت 11 روز یکشنبه بار دیگر بر نظرات خود درباره لزوم حرکت به سمت فضای باز رسانه‌ای، فضای مجازی بدون فیلترینگ و همچنین موافقت وزارت تحت هدایتش با تشکیل جلسات انجمن صنفی روزنامه‌نگاران خبر داد. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی که در جمع برخی نمایندگان اتاق بازرگانی تهران سخن می‌گفت، بسیاری از اقدامات اوایل انقلاب از جمله ممنوعیت ویدیو و دستگاه فکس را مضحک خواند و گفت نمیتوان افراد را به بهانه حفظ ارزش‌های اسلامی در محیطی محصور نگه داشت. علی جنتی طی سخنانی و در پاسخ به پرسش‌هایی درباره دلایل ادامه اعمال محدودیت در فضای اینترنت و شبکه‌های اجتماعی گفت هر ابزاری ممکن است آسیب‌های خود را داشته باشد، در صورتی که با مراقبت می‌توان آسیب‌های آن را کاهش داد. وزیر ارشاد درباره شبکه‌های اجتماعی چون فیسبوک که از منظر مقام‌های قضایی ایران سایت‌های جاسوسی یا مستهجن خوانده شده بود افسود، در دولت چنین تفکری وجود ندارد که شبکه‌های اجتماعی را فیلتر کنیم. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی همچنین با اشاره به حضور 6 وزیر در کارگروه مصادیق مجرمانه و درخواست جلسه برای این کارگروه گفت مباحث را در این زمینه به تفصیل بیان کرده ایم و اعلام کرده ایم نمیتوانیم دور خود حصار بکشیم. اگرچه آقای جنتی افسود که مسئله رفع محدودیت از شبکه‌های اجتماعی از مواردی است که حل آن نیاز به زمان دارد و با گذشت زمان برطرف می‌شود. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در کنار صحبت از دنیای مجازی به فضای مطبوعات نیز اشاره کرد و گفت دولت به دنبال فضاست و معتقد است رشد کشور در سایه رشد مطبوعات محقق می‌شود. آقای جنتی همچنین گفت 3 وزارت ارشاد، تعاون و کار و رفاه اجتماعی با بازگشایی مجدد انجمن صنفی روزنامه‌نگاران مشکلی ندارند و وزارت اطلاعات نیز شکایت خود را از این انجمن باز پس گرفته است. علی جنتی در حال این سخنان را مطرح کرده است که ایران در هفته ها و ماه های گذشته شاید پیشرفت چشمگیری در عرصه آزادی رسانه و بیان نبوده و در هفته های گذشته در کنار برخی محدودیت های فضای اینترنت، فضای مطبوعات هم شاهد توقیف روزنامه آسمان پس از 1 هفته انتشار آن بود. روزنامه که خط آن نزدیک به دولت حسن روحانی ارزیابی شده بود. مرتضی کاظمیان، تحلیلگر سیاسی در پاریس، صحبت های اخیر وزیر ارشاد را اینگونه ارزیابی می کند.
صحبت های آقای جنتی وزیر ارشاد واجد خوشبینی هایی هست و البته به حال ملاحظات امیدوار کننده اینکه بر رأس دستگاه ارشاد کشور یک همچین نظری داره، اما مشکل موانعی که بر سر راه این ادعاها و ملاحظات وجود داره، یعنی تمامیت قدرت در جمهوری اسلامی در اختیار قوه مجریه نیست و به تبع اون حتی در اختیار وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و زیر مجموعه هاش نیست، به ویژه دستگاه قضایی و همینطور باندهای تمامیت‌ها در حکومت مانع جدی هستند در راه توسعه سیاسی و البته توسعه فرهنگی که وعده‌های خوبی داده هم آقای روحانی هم آقای جنتی در مورد اون.
گفتگوی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با نمایندگان اتاق تهران در حالی انجام شد که نمایندگان حوزه اقتصادی به جوانب مورد نظر این حوزه در بخش فرهنگ اشاره کردند و رئیس اتاق تهران یحیی آل اسحاق یکی از مسائل مشترک تمام حوزه‌های هنری را امنیت سرمایه‌گذاری عنوان کرد و افزود تا زمانی که ریسک سرمایه‌گذاری در این حوزه بسیار بالاست، احتمال حضور جدی و پررنگ سرمایه‌گذاران در این حوزه بسیار کم خواهد بود.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع‌ترین راه و آسان‌ترین تماس ارسال یک پیامک است. 2-0-420-603-87-41-50. فاطمه هاشمی رئیس بنیاد امور بیماری‌های خاص سال گذشته را سالی سخت برای بیماران مبتلا به هموفیلی و تالاسمی در ایران دانسته و گفته است که مشکل تازه‌ای هم که بیماران تالاسمی با آن روبرو هستند استفاده از داروهای آزمایش نشده است. به گفته او انواع مختلف داروها به بازار وارد شده که بسیاری از آنها آزمایش‌های بالینی را نگذراندند. آبتین صدر گزارش می‌دهد.
سالی که گذشت برای بیماران تالاسمی و هموفیلی سال خوبی نبود، به طوری که این بیماران برای تامین داروهای خود با مشکلات بسیاری روبرو بودند. این را فاطمی هاشمی رئیس بنیاد امور بیماری‌های خاص به خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا گفته است. به گفته خانم هاشمی امسال بیماران خاص به ویژه بیماران تالاسمی و هموفیلی با کمبود شدید دارو روبرو بودند و هنوز هم این مشکل وجود دارد. پیش از این انجمن تالاسمی ایران نسبت به توقف تولید داروی مربوط به بیماری تالاسمی در ایران هشدار داده بود. به گفته خانم هاشمی اخیراً بیماران تالاسمی با یک چالش دیگر هم مواجه شدند که ورود انواع مختلف داروها به بازار بدون گذراندن آزمایش‌های بالینی است. به گفته رئیس بنیاد امور بیماری‌های خاص در این مورد نشستی با متخصصان برگزار شده و متخصصان نیز از این موضوع ابراز نگرانی کردند. دکتر فرهاد حشمتی متخصص بیماری‌های خونی مقیم فرانسه در توضیح بیشتر میگوید
در مورد بیماران هموفیلی من فکر می‌کنم این مشکل استفاده از داروهایی که خطرناک باشند به این صورت وجود داشته باشه. در مورد تالاسمی مثل هموفیلی نیست که جای به فاکتور خاصی به طور دائم باشه، بیماری ژنتیکی مربوط به گلبول‌های قرمز هست و اینها بیشتر احتیاج به انتقال خون و درمان‌های دیگه‌ای دارن. این چند سال گذشته البته به علت تحریم مشکلات زیادی برای تهیه داروها در ایران وجود داشت. دلیلش این بود که اولا داروها به علت این قیمت این داروها بالا رفته بود، قرضش ریال آمده بود پایین، خیلی مشکل بود تهیهش و در این حال شرکت ها نمیتونستن برای خرید اینها به خارج پول ارسال کنن. این مسئله به نظر میاد که تا ماهای آینده انشالله حل بشه. حالا به غیر از این دو بیماری ما این مشکل رو برای بیمارانی که چهار متاسفانه سرطان های مختلف هستن و داروهای ضد سرطانی رو می‌خواستند و این داروها قیمتاشون خیلی بالا هست و در ایران نتونسته بودن این داروها رو تهیه بکنن، این مشکل وجود داشت و خب به هر حال بعضی وقتا بیمارات دارو رو از کشورهایی که داروهای به اصطلاح خیلی خوبی رو نداشتن یا از طریق اینترنت یا حتی داروهای تقلبی رو استفاده کرده بودن که عوارضش خیلی زیاد بود و متاسفانه تمام اینا در درجه اول به علت تحریم، به علت بالا رفتن قیمت این داروها و به علت عدم دسترسی سریع به این داروها بوده.
خانم هاشمی در ادامه گفتگوی خود با ایسنا گفته که داروهای بیماران تالاسمی باید رایگان باشد و بیمه ها موظف هستند هر دارویی که وارد می شود را پوشش دهند. این در شرایطی است که به گفته او از چند سال پیش داروی جدیدی وارد بازار شده که هنوز هم بیماران تالاسمی بابت آن هزینه می پردازند و این امر خلاف قانون است. پیش از این برخی کارشناسان در گفتگوهای رسانه‌ای خود پیشنهاد داده بودند بخشی از درآمد ناشی از اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها برای توانمندسازی در اختیار بیمه‌ها قرار گیرد. انجمن تالاسمی ایران پیشتر اعلام کرده بود که به دلیل کمبود داروی این بیماری برخی از بیماران ناگزیر شدند کمتر از نیاز واقعی خود دارو مصرف کنند و این مسئله بر قلب، کبد و کلیه آنان تأثیرات مخربی بر جای گذاشته است.
با این گزارش، گزارش همکارم آبتین صدر به پایان مجله شبانگاهی امشب رادیو فردا میرسیم. ساعت 10:29 شب هست. سپاسگزارم از همراهی شما. من فهیمه خضرحیدری هستم. در مجله نیمه شب 12 شب به وقت شما در ایران بار دیگر همراه شما خواهم بود. خدا نگهدار.